أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه به از روی فهرستی که جلسه گذشته خدمت سروران عرض کردیم، نکاتی را خدمت سروران از باقی مانده مباحث عرض خواهیم کرد. بحث ضرورت جدی محاسبه. جلسه گذشته با یک نکات ابتدایی و یک تمرین اولیه برای محاسبه مطرح کردیم، الا اینکه تمرین اولیه رو باید آدم انجام بده و در سطح اولیه نماند. باید انسانی که مسلمان شد یک دستورات ابتدایی براش محقق میشه: نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، زکات بده، خمس بده، اخلاص بورزه، از ریا دوری کنه، حرص نورزه، حسد نورزه. اینا رو در جنبه اخلاق، ایمان خودش رو تقویت کنه، اعتقادش رو به مبدأ و معاد گسترش بده، اینا رو داشته باشه. خب اینا یک سطح ثابت که نداره، نه ایمان، نه خلقیات و نه اعمال، همشون دارای سطح واحد نیستن، یعنی هیچ کدوم داره سطح، همشون ذوسطوحن. ایمان پیامبر ایمانه، ایمان سلمان هم ایمانه، خلقیات پیامبر هم خلقیات حسنه، خلقیات سلمان هم هست، دارای مراتب. باید اون سطح اول رو انسان به دست بیاره، ولی باید دومش اینه که باید در سطح اول نماند. شاید اینو قبلنم عرض کردم که از مرحوم علامه طباطبایی پرسیده بودن که به نظر شما میشه قرآن را توی یک کلمه خلاصه کرد؟ علامه ناقل فرموده بودن که بله، کلمه تعالو، تعال یعنی بیا بالا، در یک سطح نمونه آدم. این کلمه تعالو واژه‌ایه که در امور روزمره به کار می بردن افراد که می آمدن تو راه، پیر زنا، پیر مردا، کسای دیگه، مثلا ایوون خونشون نشسته بودن، اونا نسبت به اینا پایین بودن دیگه، سلام علیک که می کردن می گفتن تعال، بیا بالا. قرآن این را در معنای انسانی و معنای ملکوتی به کار بود. تعالو، بیایید بالا، نکنه در یه سطح آدم بمانه، در جا بزنه، خودش جزء موارد ضرر و زیانه. ضرر و زیان همش تو عقبگرد که نیست، در جا زدن خودش در جهانی که همه موجوداتش دارن به سمت مقصد میرن، اگر کسی سر جای خودش بماند از همه عقب افتاده. ایستادن مصاحبه عقب افتادنه، ضرره. پس اون محاسبه‌ای که خدمت سروران عرض شد و داشته باشه آدم، سعی کنه در وجود خودش تثبیت کنه. کاری نداره اگه هم سروران یه شب یادشون رفت، باز یادآوری کنن به خودشون، فردا صبحش محاسبه کنن 5 دقیقه. در روایت داره اگر عملی را شروع کردی، برای اینکه این عمل در جان تو تثبیت بشه، حداقل 1 سال بر اون عمل مداومت کن. 1 سال آدم مداومت بکنه، بعد ملکه میشه دیگه، اصلا لازم نیست به خودش تلقین کنه، یادش میمونه. مثل غذا خوردن یاد ما نمیره که. اونی که مثلا دانشجو بره سر کلاسش، اونی که دانش آموز بره مدرسه، ملکه شده دیگه براش. بعد از این که تثبیت شد، تازه اول راهه. بعد وقتی که تثبیت شد دیگه در اون سطح نمونه. تا تثبیت کمی بعد آدم اون سطح را سعی کنه برای خودش جا بندازه. نه همین که چند دقیقه مراقبت کنه، حواسش رو جمع کنه، از صبح تا شبش رو تحت نظر بگیره، حالاتش رو، افکارش رو، رفتارش رو، اینها رو، انگیزه های عملیش رو، برای چه کارهای مختلفی رو انجام داد، با چه حالتی انجام داد. بعد وقتی که اینا رو در نظر گرفت، برای خوبهاش حمد خدا بکنه. این کیفیت که عرض میکنم خیلی مهمه، که وقتی که کار خوبی کرد، خدا را در روایت داره که شکر کنه. یعنی چی؟ یعنی کار خوبش را از خودش نبینه. اگه چون از خودش ببینه، باید خودش را شکر کنه. تجربه فهمیدی؟ باید خودش را مدح کنه که من چقدر خوبم که این کارهای خوب انجام دادم. ولی مؤمن چشمش چشم واقع بینه، میبیند این واقعیت را که و ما بکن من نعمتن فمن الله، هیچ نعمتی ندارید الا این که از جانب خداست. خب اصل نعمت ها این نعمت هاست، این آب و نون و نبدم سرپناه و هوا و غذا رو، اینا رو خدا به دشمنانش هم داده، به گرگ و عقرب بیابان هم داده. اصل نعمت ها نعمت های باطنیه، نعمت های حقیقی معنویه. این که تونست خودش رو نگه داره، اراده بکنه، حسنه ای توفیق داد خدا بهش، اصل نعمت های ایناست. خب توجه داره که این از خداست. وقتی که دید از خداست، حمد میکنه. خودش رو چی میبینه؟ بدهکار میبینه. شما فرض کنید یک آدمی به یه نفر دائم مثلا یک سرمایه بده، یه ثروتی بده، امروز مثلا این مقدار بده، فردا 2 برابر بده، پس فردا 3 برابر بده، این بعد 1 ماه 1 سال یه سرمایه داره، ولی چی از خودش داره؟ این هرچه بیشتر داشته باشه مدیون تره. وقتی که 100,000 تومان بهش داده، این به همون مقدار مدیونه. اگر 100,000,000 تومان داده باشه، با 1,000 برابر مدیون میشه. بنابراین سرمایه داری که همه سرمایهش را کسی دیگه بهش داده، سرمایه دار نیست، بدهکاره. هم حالت خضوعش بیشتر و شکرش فزونتر. کسی که عمل صالح انجام داده باشه و چشمش چشم خرابی نباشه، چشم واقع بین باشه، با هر عمل صالحی حال حمدش به خدا بیشتر میشه. حال حمدم یه بار دیگه عرض کردیم، یه بار صلوات با توجه رو گفتیم. یعنی چی؟ حال حمد حالیه که الحمدلله رب العالمین شدم قبلا عرض کردم. شما فرض کنید که یه نفر به یه کسی گرفتاری داشته، گرفتاریشو برطرف کرده، گره زندگی داشته، اونو اصلاح کرده، پادرمیونی کرده، مشکلاتش حل شده، چک برگشتی داشته، رفع رجوع کرده، میخواسته بندازنش زندان، آمده مثلا فضامن شده، بدهیاشو داده، بعد سرمایه بهش داده، واسطه شده بهش کار دادن، همه هیچ خیری نبوده که به این نکنه. این وقتی که با این فرد مواجه میشه میخواد بگه آه دست شما درد نکنه، چه حالی داره؟ اون حال حمده. الحمدلله رب العالمین، خدا تو چقدر زیبایی، تو چقدر کریمی، تو چقدر خوبی. تعجبم این میشه حال حمد، چه در توجه به نعمتهایی که خدا به آدم داده و چه در توجه به جمال و کمالی که حق تعالی دارد. خدایا تو دیگه کی هستی؟ این حال حمده. به به چه خدایی. وقتی که آدم عمل حسنی اگر انجام داد بعد شب این حالت رو داشت، چون الحمدلله بی مغز که فایده ای نداره، که فایده نه که اصلا نداشته، چه به اندازه خودش دیگه. الحمدلله با توجه که الحمدلله، بعد اینطوری حمد بگه فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا حَمِدَ اللَّهِ اِسْتَزَادَ اللَّهَ مِنْهُ یا وَحَمِدَ اللَّهِ وَاسْتَزَادَ مِنْهُ. اگر عمل خوبی انجام داد حمد خدا را به جا بیاره و بعد از خدا نخواد که بیشتر توفیق بده، بیشتر بشه این حسنات، خیرات، کمالات، خوبی ها. و این عمل سیئاً استغفر الله منه و تاب الیه. این دستوریه که در مورد محاسبه به ما دادن. اگر آدم خوبیا رو یک لحظه چشمش به خودش باشه، اون محاسبه یک غرور میاره. نفس خیلی بازیگره، دقت فهمونه. خیلی وقتا آدم یک مشکلاتی داره خودش هم متوجه نیست. اینا رو مثالاشو فراوان زدیم دیگه. در این روایتی داره که ربما حسبت انک ناصح للخلق و انت تریدهم لنفسک. چه بسیار پیش میاد که در یک موقعیت هایی تو فکر میکنی که الان دلسوز و خیرخواه مردمی، در حالی که همه اونا رو برای خودت میخوای. تعجبم. واقعا هم آدم گمان میکنه که الان داره خیرخواهی میکنه، در حالی که داره منفعت طلبی میکنه. با تعجب. پس این سطح اول محاسبه، اگر کار خوبی دید حتما توجه کنه به لطف خدا و اینکه خدا کرد، خدا لطف کرد، خدا داد، خدا توفیق داد، خدا خواست. اگرم هست سیئه ای خدای نکرده انجام داد، اون وقت به خدا برگرده و از خدا طلب استغفار کنه، طلب مغفرت کنه و اینکه دیگه رجوع نکنه به اون حال. خوبی ها را از خدا ببینه، بدی ها را از خودش. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. هر حسنه ای به تو برسه از خداست و هر سیئه ای به تو میرسد از نفس خودت. خب اینو تکرار کردیم که اون برنامه عملی محاسبه در سطح اول و حداقل را داشته باشیم تا بعد اون سطوح دیگرش رو بعدن عرض کنیم. اونتا همین رو سعی کنیم که از دست ندیم دیگه، شبا به خودمون بپردازیم. خیلی اون آیه محاسبه رو هم فی الجمله عرض کردیم که فرمودن که نگاه کنید به آنچه پیش فرستادیم. فلتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. نمیفهمد نگاه کنید به عملهایی که کردید، فهمید به آنچه رفت، یعنی عمل به اضافه عامل، به اضافه حالی که داره، به اضافه اون چی، آنچه رفت از ما که مثلا حرکات اعمال ما کلن چیه؟ یک سری حرکات بدنی. توجه فرمودین؟ یک کسی که نماز میخونه چی کار داره میکنه؟ یه سری عضلات حنجره و لب و دهنش تکون میکنه و عضلات دست و پاش دیگه. توجه فرمودین؟ نماز یک سری حرکات هست و یک سری التلفظها. این که بالا نمیره که، اینا حال در بدن شماست. آن چه بالا میره چیه؟ اون روحیه که با این هست. جلسه گذشته آیش هم خوندیم دیگه، فقط از این قربانی تقوا به خدا میرسد. یعنی باید آدم ببیند که جانش به خدا رسید یا نه، اینو باید متوجه بشه که اگر رسید این رو خوب فهمید میتونه. حالا کی میتونه اینو محاسبه کنه؟ اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این تیکه آخرش هم این آیه رو به نظرم قبلا مفصل گفتیم دیگه، برنمیگردیم. فقط یه نکته ای فهمد، ان الله خبیر بما تعملون. در قرآن جاهای دیگه داریم که مثلا ان الله یا والله بما تعملون خبیر. مثلا میفهمند که تو بحث انفاق، تو بحث صدقه، تو بحث جهاد، فهمد جهاد کنین و در راه خدا انفاق کنین. ان تبدو الصدقات فنعم ماهی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله بما تعملون خبیر. تو بحث صدقه است، فهمد که اگر صدقه و انفاقتون را آشکار کنید خب خوبه، اشکالی نداره، اما بهترش این است که صدقه را چکار کنید؟ پنهانی بدید. و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، به شما بهتره. و یکفر عنکم من سیئاتکم و سیئات شما را میپوشونه. والله بما تعملون خبیر. تو بحث صدقه میفهمد والله بما تعملون خبیر. تو بحثی که ما داریم الان میفهمد تفاوتش مشخصه دیگه برای سروران. اونجا میفهمد بما تعملون خبیر، اینجا میفهمد خبیرون بما تعملون. اونجا خبیر رو آخر آورده، اینجا تو این آیه صدقه، تو آیه‌ای که ما هستیم راجع به محاسبه، خبیر را مقدم آورده. چند تا نکته تو این تقدم وجود داره، از جای دیگه هم این مشابه این آیات هست که بعضی جاها مقدم میاره خبیر را، بعضی جاها مؤخر. نکات فراوانی توش هست. یک نکتهش اینه که اونجایی که عمل آشکاره و بنابراین تکیه روی خبیر بودن نیست، رو عمله. چون عمل مشخصه دیگه، کسی از اینجا رد میشه انفاق میکنه یا پنهانی انفاق میکنه، عمله. و ادراک عمل، حتی خود خبیر هم نکته داره که قبلا فکر کنم گفتیم تفاوتش با بصیر، علیم، امثال اینا. خود عمل گرچه پنهان باشد راحت‌تر ملاحظه، قابل ملاحظه است. اما یه وقتی عمل اینقدر پنهانه که به راحتی مشخص نمیشه، حتی برای اون فرد، برای خودش، حتی از خودش هم پنهان میمونه، اینجاست که یک تأکیدی بر اون خبیر بودن و خبره بودن لازمه. در اینجا بحث محاسبه رو که مطرح می‌فرماید که محاسبه کنید و خوب نگاه کنید. اینا قبلا آیاتش رو چون گفتیم دیگه بر نمی‌گردیم. ول تنظر نفسون ما قدمت لغد، اصلا آیه رو شکسته خدا نمی‌فهمد، یا اتقوا الله و انظروا ما قدمتم لانفسكم، هم از حالت حضور برش گردونده، هم از حالت جمع. ول تنظر نفسون ما قدمت لغد و اتقوا الله، صدر و ذیلش میگه تقوا داشته باشین، تقوا داشته باشین. چرا؟ ان الله خبیر بما تعملون. این خیلی امر نامحسوسیه و خداوند به اعماق نفس شما و قلب شما و حالات قلبی شما احاطه داره. چون گاهی وقتی یه چیزی پنهان بمونه آدم سرخوش میشه که دیگه پنهان موند. اینجا میفهمن نه، به ما تعملون خبیر نیست، خبیرون به ما تعملون. هیچ امری از این خبر خارج نخواهد بود. عمل شما، حال شما، نفس شما، کمون ذات شما، محاسبتون، تسامح در محاسبتون، همش. بعدم فهمید که این که شما بفهمید که چه شده نفستون، این نیاز به تحصیلات و نمیدونم تخصص و متخصص حوزوی شدن و اینا نیست. این چیزیه که خدا از همه خواسته. نیاز به قلب پاک داره. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این محاسبه که آدم بفهمه چه کرده و چه از نفسش رفته تا کجا رفت، این عمل تا کجا صعود پیدا کرد، تا آسمان اول رفت، تا آسمان چهارم رفت، تا آسمان هفتم رفت، تا عرش رفت، تا کجا رفت، میگه این آدم میتونه بفهمه. یعنی جانش در حقیقت تا کجا رفت، با چی؟ با توجه قطعی به خدا. اگر کسی توجه دائم و عدم نسیان و غفلت داشته باشه، کم کم این توجه به او این حال را میده. خلاصش به این کیفیته. محاسبه برای چیه؟ برای که انسان کم و کسریاشو برطرف کنه، به آن چیزی که باید برسه برسه. محاسبه اصلا در راستای هدف تعریف میشه. میخواد به هدف برسه، یک سری موانع داره، یک سری عواملی هست، باید بین اون عوامل را چقدر متلبس شده، چقدر داره، موانع را چقدر ازش دوری کرده. پس با هدف تعریف میشه. هدف نهایی چیه؟ کمال نهایی انسان، هر چی اسمشو میخواین بزنید مثلا عبودیت. پس محاسبه برای این است که ما حساب کنیم از هدف چقدر فاصله داریم، چیا باعث فاصله شده، چیا باعث میشه سرعتمون کند بشه، برگردیم، جهتمون عوض بشه، چیا بهمون سرعت میبخشه. تمام این عوامل و موانع را محاسبه کنیم، این کدوماش در جان ما حضور داره، تا برطرف کنیم موانع را، عوامل را ایجاد کنیم. تجربه فهمیدین؟ پس محاسبه یک رابطه مستقیم دارد با کمال نفس شما. کمال نهایی شما اسمشو بذارین مثلا عبودیت، مثلا اسمشو بذارین لقاء خدا، هر چی میخواین اسمشو بذارین، هر کی هر کمالی برای خودش تعریف کرده. خب کمال هر چیزی هم، کمال هر کسی هم، کمال هر شیئی هم در اینی که در اینه که در اون ویژگی که داره خالص باشه. چاقو چیه؟ شیء برنده. چاقوی کامل، کمال چاقو در چیه؟ در هر چه برند. این صفت برندگیش چی باشه؟ خالص‌تر باشه، محض‌تر باشه در این صفت، مطلق‌تر باشه در این ویژگی. خب حالا ذات انسان چیه؟ عبد خدا، مثل همه هستی دیگه. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، منتها اونای دیگه عبد هستند و عبد باقی میمانند. ماها عبد هستیم، گاهی وقتا این عبودیتی که تکوینن در ظل همه موجودات ما هم عبد هستیم، این عبد بودن را فراموش میکنیم. یعنی تکوینن که همه عبد خدا هستن، یزید هم عبد خداست، این تشریعن از عبودیت خدا خارج میشه. بعضی هم، بعضی هم نه، تکوین و تشریعشون کاملا منطبقه، مثل رسول اکرم که ما شهادت میدیم به عبد بودن رسول اکرم. این خیلی امر مهمیه، این شهادتی که تو تشهد داریم خیلی مطلب مهمیه ها، که ما بعد از شهادت به وحدانیت حق تعالی شهادت میدیم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اینه به معنای ساده، نگه این که عبد بود مثلا هفت گوش کن بود، مثلا کارهایی که خدا میگفت انجام میداد. این عبد یک مرتبه که بر رسالت تقدم داره، یه معنی خاصی داره، حالا بهش کار نداریم. خب پس در ضمن همه موجودات انسان عبده. یعنی چیه عبده؟ عبد حقیقی یعنی مملوک خداست، خدا مالکشه، اونم مملوک خداست. مالکیت خدا هم نسبت به بنده مالکیت حقیقیه. اینا خوب توجه کنین، مالکیت ها چند دستن. بعضی از مالکیت ها واقعا مالکیت نیست، مالکیت قراردادیه. مثلا من مالک این کتابم، مثلا این کتاب مال منه. یعنی چی این کتاب مال منه؟ یعنی من میتونم توش تصرف کنم، بخونمش، به کسی ببخشمش، به کسی اجارش بدم، به کسی بدم که مثلا امانت دستش باشه. حق تصرف در این کتاب را دارم. مالکیت اعتباری برای چی وضع شده؟ برای این وضع شده که تو این عالم که امکانات محدوده، فرد هر جمعش پیش نیاد، هر کسی مشخص باشه، تعرض نکنه به همه چیز. وگرنه اگه شما یک دونه انسان بودین رو این کره زمین، مالکیت معنا داشت؟ با چه امکانات هست استفاده دارید میکنین دیگه. وقتی که تعداد افرادی ایجاد شدن، امکاناتی بود برای اینکه قواعد اجتماعی اینا مراعات بشه، مثلا مالکیت ایجاد شده که مشخص باشه، حق تصرف افراد در چیزهایی باشه که مالکش هستن. ولی این کاملا اعتباریه، یعنی مثلا این مال شما شد، الان در ذات شما تغییر ایجاد شد؟ در ذات این تغییر ایجاد شد؟ نه، با شما یک رابطه خاصی برقرار کرده؟ نه. این رابطه غیر قابل انقطاع؟ نه. هم میتونین این مالکیت از خودتون منصرف کنین با بذل و بخشش یا با فروختن، هم میتونه یه نفر این را از شما بدزده ببره، چون هیچ رابطه ای بین شما و این کتاب نیست، هیچ رابطه تکوینی واقعی هستی بین شما و این نیست. خب پس یه وقت میگین من این کتاب مال منه، یه وقت میگین این دست مال منه. دستم مال شماست ولی یه مقدار رابطش با شما چیه؟ قوی تره. اعتباری و قراردادی نیست. کسی این دست رو نیامده به شما فروخته باشه بعد مال شما شده باشه، جزئی از اجزای وجود شماست. منتها اینم مالکیت حقیقی نیست، یه شبه حقیقی، نزدیک شده به مالکیت حقیقی. چرا؟ چون شما میتونین این دست رو قطع کنین بعد به یک مثلا فرض کنین کسی پیوند بزنین، مثلا اگه پیوند دست ممکن باشه، باز این دست تو بدن اون کار میکنه، همون ارتباطش با اون ارتباط اینجا داره، ولی این ارتباط غیر قابل انقطاع نیست، قابل انقطاعه. میتونه باشه در حالی که با شما ارتباط نداشته باشه. اما مالکیت حقیقی که مالک میشه مالک حقیقی و مملوک میشه مملوک حقیقی، یک مثال بیشتر براش نداریم تو این عالم در غیر خداوند. اول این مثال رو توجه کنید تا بعد به مالکیت خدا برسیم. مالکیت حقیقی شما فقط مالک یک چیز هستین، اونم اندیشه های خودتون. شما الان تو ذهنتون یک آدم بیارین، کسی میتونه اون آدم رو از شما بگیره؟ اون انسان وقتی که اون مالک شما هستین، رابطه اون از شما قطع بشه مساوی است با چی؟ معدوم شدنش. شما مالک تمام اون حقیقت اون شی هستین، شما میشین مالک حقیقی. تمام حقیقت او مساوی است با مملوک بودن شما، به طور این که اون مملوکیت، اون ارتباط قطع بشه، اون میشه چی؟ عدم. و هیچ احدی جز خدا جز شما نمیتونه تو اون تصرف کنه. شما میتونین چاقش کنین، هر گونه تصرفی میتونین توش بکنین، لاغرش کنین، بلندش کنین، کوتاهش کنین، هر چی، هر کار، پودرش کنین، تبدیلش کنین به یه چیز دیگه. مالک حقیقی هر گونه تصرفی اراده کنه میتونه در مملوکش بکنه و شما دستتون نمیتونین کوچیک و بزرگ کنین به اراده خودتون. مملوک حقیقی هم هر گونه تصرفی مالک بخواد بکنه میشه. بعد مملوک حقیقی و مالکیت حقیقی، بین مالک و مملوک هیچ گونه انقطاعی نمیتونه باشه. منقطع شد، معدوم شده مملوک، چون تمام حقیقتش مساوی است با ارتباط با مالکش، چیزی غیر از این ارتباط نداره. خب حالا با این توجه رابطه خدا، خدا که مالک است، این سنخ مالکیت، یعنی تمام هستی به اذن و اراده خداست، بلکه تمام هستی عبارت است از اراده خدا، اراده حق تعالی که ظهور و بروز کرده، هیچی جز این نیست. جدا شدن اصلا براش بی‌معناست، جدایی معنا نداره اصلا. حالا یه همچی حالی انسان، یعنی یک همچی حقیقتی در انسان و سایر موجودات هست، هیچی نیست جز اون. بارها این مثال رو زدیم، این مثال رو برای رابطه خلق و خالق زدیم، تکرار میکنیم اینا رو، هر چی آدم روش توجه کنه جا داره. شما فرض کنید که آدم های 200 سال پیش بودیم ما هممون، بعد اینجا متوجه نبودیم که این دیواره، یه پرده سینما بود و تمام تصویر رو تمام پرده رو پوشونده بود، به طوری که ما متوجه نمی‌شدیم این دیواره. یه باغ داشتیم می‌دیدیم، یه باغ می‌بینیم که توش یک اسب سوار آمد، شمشیر به دست با یکی دیگه مواجه شد، با هم جنگیدن، این زد سر اونو قطع کرد، با هم اونو کشت و رفت. و چی میبینیم اینجا؟ ما اسب و اسب سوار و شمشیر و جنگ و باغ و روز و شب و اینا دیدیم. درسته؟ ولی حقیقت اینجا چی بود؟ چی بود اینجا؟ فقط نور بود. هیچی جز نور نبود. درسته؟ نوره که به این شکلا در آمد. این اسب چی داره از خودش غیر نور؟ هیچ. اسب؟ نه. نوره. اون نور میشه اراده حق تعالی. من و شما این شکلاییم که اراده ایجاد کرده. چی هستیم؟ اسب چی داره از خودش؟ هیچی نداره. هر چی جریان داره اینجا نوره. یا اون مثال بافتنی و کاموایی که چند بار گفتیم. شما با یک کاموایی لباس ببافین، بعد روش نقش و نگارهای مختلف بندازین، گل و بوته و درخت و بلبل و کبوتر و شاخه گل و امثال این برگ و اینا. اینجا آدم چی میبینه؟ برگ و بوته و درخت و مثلا حیوان و اینا میبینه. اینجا ولی اون حیوان از خودش چی داره؟ هیچ چی نیست جز کاموا. فقط نخه اینجا. جز نخ هیچ نیست. منتها اگر یه کسی اینقدر این تابلو رو قشنگ طراحی کرده باشه، اینقدر این کاموا رو قشنگ چیز کرده باشه که وقتی که اینجا نصب میکنن شما چی ببینین؟ محو اون نقاشیه بشین. میگین اینجا گل و بلبله دیگه. دل که اینجا گل و بلبل چی داره؟ هیچ نداره. چی هست؟ نخ. اینما تولو فسم وجه الله. هر جا نگاه کنی وجه الله، نخ همه جا. اون نخ وجه الله. از خودش چی داره؟ هیچ نداره. این در همه موجود کل هستی این شکلیه. کل هستی اراده خداست. منتها ما چون اصلا سینما ندیده بودیم، نرفته بودیم، اصلا همچی چیزی نبود، فکر میکنیم که این اسب و اسب سواره. ولی درون و برون اون اسب و بشکاف، هیچی نیست جز نور. اون نور مالکیه، مال منبع نور. این آدمی که شما تو ذهنتون آوردین میشه مخلوقات. صحنه هستی اینه، جلوه حق. اون آدم چی داره از خودش؟ هیچ. هم چی اصلا اونجا؟ اون اراده شماست که به اون شکل خودتون درش آوردین. این میشه مملوک. حالا چقدر از ماها اینو اینجوری حس میکنیم؟ حالا اگر یه نفر تو این سینما نشسته باشه، متخصص نورپردازی باشه، بخواد به کیفیت مثلا نورپردازی این فیلم نمره بده، داره قضاوت میکنه، داور این قسمت، از اول تا آخر چی میبینه؟ نور میبینه. مثلا توجه نداره اسب چی بود، باقی چی بود، که اینجا نورش کم بود، اینجا نور چجوری بود. انسان در ضمن تمام هستی مملوک عقل. این تمام هویت من و شما چیه؟ تعلق، وابستگی، مملوک بودن، عبد بودن نسبت به حق تعالی. تمام هویت، هیچی جز این نداری. همونطور که اون گله هیچی جز نخ نداره، نخش هم مال خودش نیست. اما ماها چیکار میکنیم؟ همونجور که اونجا توهم میکنیم اون اسب و اون چیه و چی، اسب را مستقل میبینیم از نور. توهم استقلال، توهم مالکیت، توهم ربوبیت، توهم تأثیر در خودمون داریم. منم که این کار رو میکنم، منم که فلان جا این تأثیر را داشتم، به ذهن من رسید. اینطور. اینی که از اون حقیقت خودمون فاصله گرفتیم. حالا گفتیم پس کمال ما، کمال نهاییمون عبودیت بود، درست شد؟ این یک نیستی. عبودیت، عبودیت محض. چون اصلا انسان چیه؟ انسان مثل همه هستی عبد خداست، مملوک حق تعالی است. یعنی چیه؟ نیست، هستی از خودش نداره. این تعلیلش. کمال هر شیئی هم گفتیم به چیه؟ که در همون شیئیت خودش خالص‌تر باشه، صریح‌تر باشه، محض باشه، مطلق باشه. خب در اون خودی خودش و آثار خودش مطلق‌تر باشه. بنابراین کمال بنده و شما در اینه که ذاتمون، صفاتمون و افعالمون محض بشه در اون چیزی که هست. اگر چاقو برندگی ویژگیشه، ذاتیشه، مثلا برای این به وجود آمده، در اون برندگی مطلق بشه، این میشه کمالش. خب ذات ما مملوک و عبد بودنه. کمال ما در اینه که این حقیقت را همانطور که هست بیابیم. عبد محض ببینه خودش را آدم، مملوک محض، بفهمه هیچی نیست. الان توهم میکنیم که یک هستی مستقلی داریم. اون وقت آدم فهم جای این وهم را بگیره که هیچی از خودش نداره، هیچی نیست. بعد تبدیل به احسن میشه، ناپاکی میره پاکی میاد. خود مجازی دروغین رفت که از اولم نبود، حق پاک مطلق نشست که از اولم بود. این میشه ذاتش. ذاتش را عین الفقر ببینه. مثل این که توی یک آینه ای شما سر آینه رو خم کنین، بگین خودتو نگاه کن، چی هستی؟ میگه من چیم؟ میگه من چیم؟ میگه تو هم. بگین چی میبینی در خودت؟ میگه تو. پس خودت چی؟ میگه هیچ. منظور از آینه اون تصویره ها، نه این شیشه و جیوه. همون چیزی که همه ما در یک سطح اولیه دیدیم در عالم ذریه. و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلی، همه گفتن بله. این در مرتبه ذاتش. اگر ذاتش اینطور شد، اینطوری خودش را دید، معلوم صفاتش هم از اون ذات نشأت گرفته، صفات عبودیت درش میشینه. عبودیت، مسکنت، فقر، ذلت، فقر مطلق به کمال مطلق، به عظمت مطلق، به هستی مطلق، به عزت مطلق، این حال را پیدا میکنه. حال و ویژگی های یک عبد. اونایی که یک عمر قدیما بودن دیگه، غلام بودن، خدمتکار یک خونه ای بودن، اینا چه حال و روحیه ای داشتن؟ ویژگی هاشون چطوری بود؟ از خودشون نظر داشتن، رأی داشتن، حرف داشتن؟ یک روحیه های منکسر، منفعل، شکسته. اینطور مثلا اگر خانم خونه یا آقای خونه میگفت برو یک کیلو پرتقال بخر بیا. بعد میدید مثلا پرتقاله مثلا گلابیاش بهتره، چیکار میکنه؟
اونی که
نظر نداره، گفتن پرتقال پرتقال. اصلا این که مثلا اینجا نرحالی داره، چون یک عمر نکه توبیخش کردن، چرا اون که گفتیم نکردی؟ حال انفعال و انکسار درشون ایجاد میشه. یه هرچی تو بود، پرتقال بود، پرتقالش خیلی خوب نبود، به من گفتم پرتقال بگیر، از خودش اعمالی نداره. ما چقدر حالمون نسبت به خدا حداقل در حد این غلامه، احساس کنیم ما غلام خدا است. این روحیه رو داریم. کسی که این روحیه رو داشته باشه اعتراض نداره هیچ وقت، هیچ وقت اعتراض نداره. این داستان چند بار گفتیم، بازم میگیم اشکال نداره. وقتی که سلطان محمود عیاض را خرید از بازار آوردن، گفت برین غلام بخرین، عیاض را خریدن آورد. از راه که رسید این بیچاره رو گفت یه فصل کتکش بزنید. این غلام تازه خریده شده از بازار آورده رو یه فصل گرفتن زدن محکم تا جایی که می خورد. دم بر نیاورد. بعد سلطان محمود بعدی که تمام شد گفت ببینم چرا تو به من اعتراض نکردی؟ تو باید به من چرا هیچ حرف نزدی؟ تو باید میگفتیم محمود تو که به من امری نکردی، فرمانی ندادی، به چه حساب آخه داری منو میزدی؟ من که هنوز کاری به هم نگفتی تا اسیان کرده باشم، تا مستحق عقاب شده باشم. این چه وضع عدالتی آخه؟ بعد چون تازه از بازار خریده بودش دیگه، تازه خریده بودش، شکف از کتکش زد. وقتی که گفت چرا به من اعتراض نکردی، عیاض گفتش که من چی کارم که به شما اعتراض کنم؟ مال خودته، دوست داری میزنی، دوست داری نوازش میکنی. اینجا بود که عشق عیاض در دل محمود نشست. بنده یعنی تجربه فهمیدی؟ اون تازه با یک مولای ناسازگار بد اخلاق بد، حالا با یک مولایی که رحمت محض، کرم مطلق، عفو و مغفرت بیشماره، دائم اعتراض، دائم حال سرکشی. خب اگر یه همچی صفات عبودیتی در آدم نشست، رفتارش میشه رفتار چی؟ بندوار، رفتار یک عبد. فعل عبودیت ازش سر میزنه فقط. این روند کمال یک انسان. پس کمال هر شی به محض بودنشه. انسان مملوکه، یعنی از خودش هیچی نداره. کمالش به اینه که خودش را خالی ببینه، ذاتش را فقط ارتباط به حق ببینه، هیچی از خودش نبینه. صفاتش میشه صفات ذلت و مسکنت. این ذلت و مسکنت بزرگترین صفات انسانه. گفتم عبد را قبل از رسول بودن گفتن دیگه، ما صفتی بالاتر از فقر نداریم. اونم فقری که تمام وجود فقر باشه، هیچی نداره. این را احساس کن. خب هرچی اون طرف در جانب هستی هست، این طرف در جانب نیستی که ماها باشیم مقابلشه. اون طرف عزت، این طرف ذلت، اون طرف قناس، این طرف فقره. این دعای امیرالمومنین تو مسجد کوفه حالا اینجوری نگاه کنی، انت المالک و انا المملوک و هل یرحم ال... کسی احساس کرد مملوک، رحمت مالکیت شامل حالش شد، تمام. فقط باید این مملوک بودن خدا خودش را واقعا بیابه، یافت، تمام. اصلا انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، انت الکبیر و انا الحقیر و هل یرحم الحقیر الا الغنی. یکی یکی هر چه صفت اون طرف هست مقابلش، چه مقابلشه دیگه، مقابل نداره اصلا، نیست دیگه، مقابل هستی، چیزی نیست که مقابل باشه، نیستیه. همه این صفاتم برمیگرده به همون ذاتی که فقر محضه، هیچی از خودش نداره. دوباره باز به این مثال توجه کنین، سر آینه رو خم کنین، جلوی آینه وایسادین، بگین تو چی هستی؟ آینه میگه چی هم من؟ میگه تو هم من. از خودت چی داری؟ هیچ. آینه اون تصویره دیگه. هر وقت تو کلن تو مثالهای معارفی صحبت از آینه است، منظور شیشه و جیوه نیست، منظور تصویریه که تو آینه منعکس شد، هیچی نداره. اینو درک کرد همه چی داره. خب حالا کی؟ وقتی که این را توجه کرد به خودش که هیچی نداره و حالا چی را درک کرده؟ همه هستی را درک کرده. چون وقتی که فهمید هیچی نیست، تمام هستی درش منعکس شده، جان خودش را میبیند که وصل شده، تا کجا رفته. به میزانی که این حالات را ادراک کرد، عروج و صعود نفس خودش را ادراک میکنه، عمل خودش را میفهمه. دقیقا فهمیدین چی شد؟ چون شهود نیستی مساوی است با شهود هستی، از هستی که دید حالا از چشم حق تعالی میبینه همه چیز را. حق تعالی به کجا علم داره؟ به همه چیز میبینه. خودش کجاست؟ بلکه اگر به مراتبی رسیده باشه میبینه که کل هستی کجاست. خب این یک توجه باطنیه دیگه، که انسان بفهمه که ذاتش فقیره، مملوکه، چه است، ذاتش اینطوریه، صفاتش اینطوریه، افعالش اینطوریه. کی همچی توجهی به وجود میاد؟ وقتی که توجه باد چون کی به وجود میاد؟ وقتی که توجه به حق باشه، هر چی به خدا توجه کنه، عظمت رو بیابه، این طرف نیستی رو میابه. البته هر دو طرف است، اما یک راهش توجه به حق تعالی است. اون مثال بی‌نهایت رو توجه کنین. تا وقتی که شما به بی‌نهایت توجه نکرده باشین، بی‌نهایت را ادراک نکنه آدم، همیشه کنار اون شی یه چیزایی رو میابد دیگه. اون مثالی که چند بار گفتیم و یه بار عرض کنم، یک گوی که شیشه ای باشه، توپر باشه، تا بی انتها ادامه بدین، هی بزرگ بشه، بزرگ بشه، از جمعی جهات این گسترش پیدا کنه، ابعادش، به طوری که تا بی نهایت گسترده بشه. حالا چی میمونه کنارش؟ چی میشه؟ همه جا رو پر میکنه دیگه. چی میمونه کنارش؟ هیچ. نامتناهی شد دیگه. توجه به نامتناهی یکی از کلیدهای طلایی فهم نیستی خود آدمه. توجه به نامتناهی، هیچ مفهومی از حیث ذهنی بیشتر از این کمک نمیکنه به آدم. ذکر حق یعنی فهم کنه یک وجود بی نهایت، هستی نامحدود. اینه که بفهمیم این هیچی در کنارش نیست. ما بقیه چی هم؟ هیچ. و وقتی توجه باطنی به حق کرد، به غنی مطلق، به وجود مطلق، فهم باطنی نیستی خودش، فقر خودش محقق میشه. خدایی که به کل شیء محیط، علا کل شیء شهید، همه جا حاضره، همه جا ناظره، احاطه وجودی به همه اشیاء داره. اگر یه همچی توجهی هی استمرار پیدا کرد، میزان غفلتش کم شد، میزان نسیانش کم شد، این توجه اون ظهور، اون فهم ذات فقیر و ظهور صفات عبودیت را در آدم می نشانه. اینه که حالا اون آیه بعدی اینه فرمود خودتون رو ملاحظه کنین که به کجاها رفتین، جانتون کجاها رسیده. بل تنظر نفسون ما قدمت لغت. و این خیلی پنهانه، به این خاطر خبیر را مقدم آورد. خب اگه یک همچی چیزی خیلی پنهانه و اینقدر دشواره که خداوند باید خبیر را مقدم بیاره که نشان دهنده اون عظمت خبیر بودن نسبت به این معنا، مگه ما میتونیم یه همچی چیزی که در کمون ذات ما هست بیابیم؟ بفهمید بله میتونین بیابین. چطور؟ وقتی که از چشم من ببینید. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، یه لحظه نسیان نکن اون عظمت خدا، هستی خدا، قاهریت خدا رو ببین، بعد اون وقت نیستی خودت را میبینی. از اونجا چشم خدا میشه جای چشم تو، گوش خدا میشینه، اون وقت همه رو ببینی. البته اینا زو مراتبه دیگه، کسی که به اونجا رسید کامل خودش را میبینه، هرچی در اون مسیر آدم باشه به همون مراتب حسش از این که عملش در کجاست تقویت میشه تا برسه به اون سطح نهایی. ببینید همه چیز تو این عالم تدریجیه، هیچ چیز یک دفعه نیست، هیچ چیز. اگه شما مثلا فرض کنید که الان میریم بیرون هوا تاریکه، یه ثانیه بعد مثل ساعت 10 صبح بشه، اصلا هم سکته میکنن. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد تو کائنات؟ همه چیز تدریجیه. آروم آروم شب میشه، آروم آروم روز میشه، آروم آروم فرد بزرگ میشه، آروم آروم پیر میشه. نوعا اینطوریه. رشد و رسیدن به کمال هم همینطوره. یکی منتظر این نباشه یه دفعه معجزه بشه، یه شب کسی به جایی برسه. باید به اینها در بستر زمان تدریجاً با استقامت، با پایمردی، با صبر، همین تو آدم هی پافشاری بکنه تا برسه. من طلب شیئاً و جده و جده، کسی که چیزی رو طلب کنه و همینطور در اون مسیر حرکت کنه، و جده میابد اون را. این تیکه دومش روایت نبویه. و من قرع بابن و لجه و لجه، و کسی که دری را بکوبد و لجه، لجاجت، لجاجت یعنی اصرار، هی اصرار، دوبار که زد بر نگرده، اینقدر بکوبه تا باز بشه. این فرده که وارد میشه، کسی اینا رو انجام، اینا همه برای عمل کردنه، نه برای گفتن و شنیدن و وقت گذاشتن. باید به اون حقیقت هی آدم توجه کنه تا حال انکسار درش بشینه، تا حال ذلت، مسکنت، عبودیت، فقر را بفهمه. یک شبه هم نمیاد. مرحوم آقای قاضی، که قاضی بزرگ، که اعجوبه تهذیب نفس و کمال و طهارت و پاکیه، ایشون میگه من 40 سال حرکت کردم چیزی نشد. 40 سال کی آماده است مرد این میدان 40 سال بدون اینکه هیچ چیز ببینه طی مسیر کنه؟ اونم طی مسیری که اون میکرده، یه دونه ریگ بذاره تو دهنش که حرف نزنه، حرف نابجا نزنه، که زخم بشه این لسش. اگر بدون غفلت و نسیان مسیر را طی کنه، لا تکونو کالذین نسوا الله، نکنه نسیان کنی، از اون مرتبه میفتی. چون نسیان کنه خودش هم فراموشش میشه. فانساهم انفسهم، گفتیم چی میشه؟ توجه باطنی به حق، توجه به فقر خود میاره، یعنی خودش حقیقت خودش را که فقره مییابد. اگر از اون توجه به حق منصرف شد، حقیقت خودش را هم به طور طبیعی، وقتی که نامتناهی ندید حق را، یا توجه به این نامتناهی نداشت، همیشه خودش را چی میبینه؟ دارای یک چیزی میبینه، اون گوی را کوچیک کرد. حالا همه اینا هستن دیگه، یا اصلا گوی را در نظر نگیره، همه مستقل شده. اگر بدون غفلت و نسیان باشه، در این مسیره که محاسبه اعلا زمانی حاصل می شود که انسان از ذکر حق غافل نشه. ذکرم نه یک ذکر لسانی، توجه به حق تعالی، توجه قلبیش از خداوند منقطع نشود. اون وقت میتونه به نهایت درجه خودش را محاسبه کنه. این میشه محاسبه نهایی، که چون اون صفات عبودیت و ذلت هم درش هم صالح شده، هم محاسب شده، هم میبینه و میفهمه، و هم چون اون ذات تجلی کرده، فقر ذاتی خودش را میبینه، همه حالاتش اینطوری میشه. رسول اکرم یه وقتی براشون یه غذای آوردن، سر سفره را شاید دو مدل غذا بود اینطوری که یادمه، بعد حضرت نخوردن، فرمودن به حضرت، عرض کردن که آقا این اشکال داره این غذا؟ فرمودن نه خوبه، اما من نسبت به خدا تواضع میکنم. غذا دو مدل نخوردن تواضع تو اون سطح هست. تجربه هم این یعنی چی؟ جای خودش باید معنی بشه. نمال ماها نیست البته، یعنی انشاءالله که برای ماها بشه، ولی الان باید هر کسی در سطح خودش حرکت کنه، آنچه قدر متیقن هاست عمل کنه. وزنه 200 کیلویی رو در ابتدایی که میرن که بردارن کار حکیمانه ایست، الان تمرین کنه، بدن خودش رو آماده کنه، وزنه های متناسب برداره، ولی در همون حرف اول جلسه وزنه 5 کیلویی برداره، ولی در سطح وزنه 5 کیلویی نماند، اینو تثبیت کنه، بره وزنه سنگین تر. تا نفس باقی است حرکت ادامه باید داشته باشه. از ما برای همین آمدیم، هرچه بینی جز هوا، آن دین بود در دل نشان. هرچه بینی جز خدا، آن بت بود در هم شکن. هر خسی از رنج گفتاری بدین در کی رسد، درد باید مرد سوز و مرد باید گام زن. صدق و اخلاص و درستی باید و عمر دراز، تا قرین حق شود صاحب قرانی در قرن. یک عمر با استقامت باید بره تا انشالله برسه، و میرسه انشالله. آدمی که قصد کنه، قصدشو که میتونیم بکنیم، هممون قصد کنیم، خدا من تا آخرین نفس میخوام به سمت تو بیام، هیچ چیز برام از این مهمتر نیست. حتی اگر این حال را نداره آدم، به خودش تلقین کنه، به خدا من به این حال نرسیدم هنوز، تو این حال را در من بنشان، که هیچ چیز برای من تو این عالم مهمتر از تو نباشد. اینو داشته باشه و در همینطور عمل کنه. الحمدلله رب العالمین.